الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 162 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 66 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. در این آیه الله تعالی می فرماید که اگر ما واجب می گرداندیم بر آنها، آنها چه کسانی هستند؟ شاید ضمیر در این آیه داره بر می گرده به کسانی که در صفحه قبل بحث آنها بود، منافقین، کسانی که ادعای ایمان دارند یا حتی کسانی که ایمان سستی دارند، ایمان در دل آنها ریشه نکرده و همواره به دنبال این هستند که از دستورات الهی سرپیچی بکنند. اگر ما بر اینها واجب می‌گرداندیم که اقتلوا انفسکم، خودتان را بکشید، امری که الله تعالی بن دستور نداده برای این امت، ولی در امت یهود زمانی که گوساله پرستی کردند به آنها این دستور داده شد، فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم، که البته آنجا هم گفته شده که منظوره که همدیگر را بکشند آن کسانی که گوساله پرستی کردند با کسانی که از این کار خودداری کردند با همدیگر درگیر شدند، یعنی کسانی که مرتکب این شرک شده بودند و کسانی که از این گناه خودداری کرده بودند. به هر حال در دین ما آمده که ولا تقتلوا انفسکم، خودتان را نکشید، ولا تلقوا بأيديكم الى تهلكه، با دست‌های خود خود را به هلاکت و نابودی نیندازید. ولی اینجا مسئله افتراضی است. اگر ما چنین چیزی را واجب می‌گرداندیم و می‌دونیم مسائلی که به صورت شرطی یا افتراضی در قرآن مطرح است، لازم نیست که حتما آن مسئله رخ دهد. مثلا در سوره زمر آمده که ولقد اوحی الیک و الى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ای پیامبر، ما به تو و به پیامبران قبل از تو این گونه وحی کردیم که هر یک از شما اگر دچار گناه شرک بشود عمل او باطل می‌گردد، یعنی اعمال صالح او، و از جمله زیانکاران خواهد بود. و ما می‌دانیم که پیامبران به هیچ عنوان مرتکب گناه شرک نمی‌شوند. ولی خب اگر اینجا می‌فرماید اگر ما بر آنها واجب می‌گرداندیم که خود را بکشند، او خرجو من دیارکم، یا اینکه از شهر و کاشانه و خانه خود بیرون بروند، آن را رها بکنند و برند در جای دیگری، در غربت، در بیابان، و امکانات رفاهی خود را رها بکنند و از مال و اموال خود بگذرند. ما میدانیم که مال و جان دو سرمایه بزرگ انسانه که در آیات زیادی هم این مسئله مورد تاکید است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. جان آنها و مال آنها را الله تعالی می‌خرد از مؤمنین، در مقابل آنها بهش می‌دهد. و در مقابل در وصف کفار می‌فهمد که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. کسانی که راه کفر در پیش می‌گیرند، نه مال آنها و نه فرزندان آنها به درد آنها نخواهد خورد در مقابل عذاب الهی. اینجا می‌فرماید که اگر ما حکم را واجب می‌گرداندیم که این دو سرمایه را مورد هدف قرار می‌داد، دو هستی که از مهمترین دارایی‌های انسان می‌باشد، اگر این دو دارایی را مورد هدف قرار می‌دادیم با واجب گرداندن حکم از احکام الهی، ما فعلوه الا قلیل منهم، جز اینکه تعداد اندکی این دستورات را اجرا بکنن، اکثرا آن دستورات را اجرا نمی کردن. منظور از این آیه چیست؟ منظور اینه که پروردگار به این انسان در این دنیا هستی هایی داده و در مقابل دستوراتی هم به انسان داده. این دستورها اکثر آنها واجباتی است که انسان انجام میده و تکلیفی و هزینه برای اون دربر ندارد، بلکه گاهی اوقات ممکنه که برخی از عبادت ها باعث کاهش هزینه هم بشه، مانند عبادت روزه. پروردگار ما تا این اندازه به ما رحیم و رحمان است که حتی در مقابل آن چیزهایی که مجانی در اختیار ما قرار داده، بازم چیزهایی از ما میخواد که اموال ما را مورد هدف قرار نمیده، چون میدونه که انسان این مسائل دوست داره. و اگر هم چیزی به نام زکات هست و اگر هم عبادتی به نام حج است که نیاز به خرج کردن دارد، بسیار ناچیز است. 2.5% زکات در مقابل آن همه مالی که به تو داده، 97.5% دیگه داره برای تو رها میکنه، خیلی کمه. و این با این دانسته که انسان خرجهای دیگری در زندگی انجام میده که بسیار بالاتر از این درصد است و آنها رو انجام میده، عوارض هست، بیمه هست، مالیات هست، خیلی چیزهای دیگه داره پرداخت میکنه. بعضی چیزاش اجباری است، بعضی چیزاش هم هزینه ها با توجه به خواسته خودش داره انجام میده، سفر میره، برای تفریحش هزینه میکنه، وسایل رفاهی بسیار زیادی تهیه میکنه برای خونه خودش، خب داره زیاد خرج میکنه. ولی در مقابل به این بنده گفته شده که 2.5% از مال تو اگر به حد نصاب رسید به عنوان زکات بدی، اونم در نهایت برمیگرده به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه. در حال منظور اینه که طبیعت انسان به این گونه است که هر کسی و هر دستوری و هر قانونی که مال و جان انسان را مورد هدف قرار بدهد، انسان دست به سرپیچی خواهد زد. سرشت انسان این گونه است، یعنی نمیتواند که این دو موضوع را به راحتی رها بکند، مال که برای آن زحمت کشیده، سختی کشیده و آن را با گرفتاری های بسیار زیاد به دست آورده، و جان هم که شیرین تر از آن برای انسان چیز دیگری وجود ندارد. حتی اگر آن کسی که این دستورات را صادر می کند ذات الهی باشد، چه برسد به بنی بشر و قوانینی که مال و اموال انسان را مورد هدف قرار می ده و انسان به هر نحوی که شده بتواند از این قوانین فرار می کند. و اینجا پروردگار می‌فرماید که ما چنین دستوراتی را به اینها نداده ایم، چون می‌دانیم که دست به سرپیچی می‌زنند. و پروردگار رحمان و رحیم است، می‌خواد که بنده با دستورات کمی راه بندگی را طی کند و به سعادت برسد. نمی‌خواد دستورات به این بنده بدهد که از روی اکراه و اجبار و عدم رضایت بخواد تن به آن بدهد و آن را انجام بدهد، چون اگر همچنین حالتی به وجود بیاد دیگه ارزش نداره. باید از روی اخلاص کارها صورت بگیره. و از آنجایی که الله تعالی از هر ذاتی به بنده اش و به مخلوقش آگاه تر است، او را در حرج قرار نداده، ولی با این وجود می فرماید ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اگر مردم، اگر بشریت آن کارهایی که به عنوان پند و اندرز، یعظون از موعظه است و موعظه و بعض یعنی پند و اندرز، اگر آن کارهایی که منان پند و اندرز به انسان گفته می شود، یعنی اینکه در نهایت هم به نفع خودشه، چون پند و اندرز انسان وقتی کسی رو نصیحت میکنه چیز از اون نمیخواد، نمیخواد مالیات ازش میگیره، نمیخواد حق جلسه ازش میگیره، میگه من تو رو دوست دارم، میخوام یک نصیحتی بهت بکن، این کار بکن به نفعته، این کار نکن برات ضرر داره. دستورات الهی به این شکله، شکل موعظه و پند و اندرز داره برای انسان. و اگر انسان این کارها را انجام بده لکان خیر لهم، در نهایت به نفع خود انسان است، براش بهتره، هم برای دنیاش بهتره هم برای آخرتش. و هر چقدر انسان در این دنیا به قوانین اسلام بیشتر و بهتر و درستر عمل بکنه، زندگی راحتری در این دنیا خواهد داشت قبل از آخرت. اصلا رستگاری این دنیا در گرو انجام دادن دستورات الهی است. چرا؟ چون الله تعالی این بنده را خلق کرده و به او برنامه زندگی داده، گفته این کارو بکن، این کارو نکن. و تمام این برنامه ها را برای اینکه انسان بتواند زندگی راحت تری داشته باشه براش عرضه کرده و فرموده که فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی که از هدایت من پیروی بکنه. و این آیه همراه با نزول آدم علیه السلام از بهش به زمین نازل شده، یعنی این مفهوم گفته شده که هر کسی که از هدایت یعنی برنامه من دستورات من پیروی بکنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی داره نه هم حزن و اندوهی داره، زندگی آرامی خواهد کرد در این دنیا و در آخرت هم به سعادت خواهد رسید. و در سوره طه همین مسئله به شکل دیگری بیان فرموده، فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، هر کسی که از هدایت من از آن برنامه هایی که من برای بشریت نازل می کنم پیروی بکنه نه به گمراهی میره، فلا یضل یعنی نه گم میشه تو این دنیا، خیلی در این دنیا گم هستن، افرادی هستن که حتی با آن قوانین بشری که دارن بازم گم هستن، فلا یضل ولا یشقا و به شقاوت هم نمیرسه، شقاوت دنیوی باشه چه اخروی باشه. و من اعرض عن ذکری، ولی در مقابل کسی که از دستورات من سرپیچی بکنه، فان له معیشه ضنکا، زندگی او را بر این دنیا، در این دنیا که از آن به نام معیشت یاد شده، زندگی بر او تنگ خواهد شد. و نحشره یوم القیامه اعمى، و در روز قیامت هم کور محشور خواهد شد، نه دنیا داره نه آخرت داره. این حقیقتی است که الله تعالی از آن خبر داده، فرموده که اگر این پند و اندرزها بهش عمل بشه به نفع خود انسانه، و اشد تثبیتا، و برای ثابت قدم ماندن انسان هم در آن برنامه های فکری و باورها و اعتقادها که در مجموع میشه به آن گفت ایمان، در مسائل ایمانی ثابت قدمتر خواهد بود. و این آیه دلالت بر این میده که پیروی از قوانین غیر الهی یعنی قوانین بشری هر چقدر بیشتر باشه انسان را از ایمان و مسائل معنوی دورتر میکنه، میبره تو بعد مادیات، و در مادیات هم اون جنگ و دعواهایی که وجود داره و اون سختی‌های فراوانی که هست. در این زمینه گفته شده که مثلا بین یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم و یک یهودی بحث شد، البته همیشه تا زمانی که یهود در مدینه بودن بین مسلمان‌ها و یهود صحبت‌های می‌شد، بحث و جدل‌های صورت می‌گرفت. آن شخص یهودی به آن فرد مؤمن گفت که ما یهود از شما بهتریم. شخص مسلمان گفت چگونه؟ گفت به ما وقتی که اجداد ما گوساله پرستی کردن دستور آمد که خود را بکشید، ما خود را کشتیم برای کفاره این گناه، ولی شماها چنین حالت سختی چنین امتحانی رو نداشتید. و اون شخص هم گفت که به الله قسم که اگر چنین دستوری به ما داده بشه ما آن را حتما انجام خواهیم داد. تا این اندازه اشخاصی هستن که دستورات الهی را خیلی سریع و بدون درنگ انجام میدهند. و بازم در این زمینه گفته شده که انسان طبعی دارد، قانون گریز. این قانون چه قانون الهی باشد عنوان شریعت و دین از اون یاد بکنیم، و چه قانون بشری باشد، قوانینی وضع میشه در جامعه برای نظم و انضباط در جامعه، کمربندی ایمنی ببند، چراغ سرخی داریم، نظم و انضباطی هست در جامعه، بعد از آنها پیروی بشه، فلان کار بکنید فلان کار نکنید. ولی اگر نگاهی گذرا و سری به اکثر مردم داشته باشیم میبینیم که قانون گریز هستند. هر قانونی گذاشته بشه عکس العملی که از طرف مردم به وجود میاد که با اون قانون مخالفت بکنه، و اگر ریشه یابی هم بشه ممکن انسان به نتیجه نرسه که چرا واقعا انسان اینطوریه، مگر در برخی از کشورها که سالهای سال بر روی فرهنگ آنها کار شده که مخالفت با قانون در آنها وجود نداشته باشه، که باز هم هست ولی خب کمتره، جریمه صورت میگیره، همه جا جنایت هست، جریمه همه جا هست، منظور از جریمه اون جرائمی است که در جامعه رخ میده، جرائم اخلاقی و رفتاری. در همه جا وجود داره. پس حس قانون گروزی و اینکه انسان برعکس قانون رو انجام بده، انگار که در نهاد انسان نهفته هست، عنوان نفس امارتون به سوء. چون ما چندین نفس داریم، یک نفسی داریم آنچنان که در سوره یوسف آمده که وما ابرئ نفسی، من نفس خودمو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم رب. نفس انسان اینگونه است که پیوسته انسان را دستور به کارهای بد میده، آن نفس وسوسه‌گر، مگر کسانی که مشمول رحمت الهی هستند. از الله تعالی خواهانم که ما را از جمله آن افراد قرار بده. پس این نفس پیوسته با انسان هست و دستور میده. و از طرف دیگر نفسی داریم که نفس لوامه، یعنی زمانی که انسان اشتباه میکنه آن نفس فعالیت میکنه، فعال میشه و انسان مورد ملامت قرار میده که چرا این کارو کردی، که از اون عنوان وجدان یاد میکنن. خب با این وجود، یکی از حکمت‌هایی که در زبان عربی گفته شده اینه که قبل از اسلام گفته شده که اگر در جاهلیت اشخاصی بودن که تا این اندازه انسانشناس بودن، یعنی علم روانشناسی داشتن، امروز ما علم روانشناسی در دانشگاه میخونیم عنوان رشته تخصصی، این فرد در جاهلیت گفت که اگر به انسان دستور داده میشد که، حالا با توجه به ظرفیت خودش این جمله رو به کار برده، چون هر انسانی در هر زمانی که هست با توجه به داده هایی که داره مسائل رو شرح میده و توضیح میده، اگر از انسانی خواسته بشه که پشکل گوسفند رو تکه نکنه، در حد خودشون، حالا گوسفند داشتن شتر داشتن، قانون بیاد آقا کسی حق نداره که مثلا پشکل شتر رو تکه تکه بکنه، یا قانون که ممکن از لازمه خوش که حکمت هیچ گونه حکمت هم در آن نباشه، میگه مردمانی را خواهی دید که گروه گروه روی می آورن که پشکل شتر رو تکه تکه بکنم، چه داخلشه که از ما خواسته شده که این کار انجام ندیم. این عنوان یک گفتهی که بیش از 1500-1600 سال پیش گفته شده و تا به حال هم میبینیم که خیلی از افراد این گونه هستن. وقتی به کسانی گفته میشه که وارد این محبته نشید، میبینیم افرادی هستن که اگر همونجا کاری ندارن، مثلا منها ربطی نداره، ولی بازم سرک میکشن میخوان ببینن اونجا چه خبره که به ما گفتن اینجا وارد نشید، چه دستورات باشه چه منهیات باشه، چه بگن این کارو بکنید، انسان فرار میکنه میگه من این کارو نمیکنم، چرا باید این کارو بکنم، و اگر بهش بگن که این کارو انجام نده میگه عجب، چرا من نباید این کارو انجام بدم، نه من این کارو میخوام انجام بدم. حالا اگر قانون خیلی شدید باشه، جریمه سنگین باشه، عقوبت ها شدید باشه، خب تا جایی که ممکن هست به صورت مخفیانه این سرشت خودشو به نمایش میذاره و اونو ابراز میکنه. اگر هم قانون نباشه، عقوبتی نباشه، که دیگه همه دست به خلافکاری میزنن یا اکثریت. و این جمله الا قلیل منهم، مگر آن اندک اشخاصی که پایبند هستن به دستورات، به بایدها و نبایدها. این گونه افراد، کسانی که پایبند هستن و این حس در آنها وجود داره، اینا اگر با آنها صحبت بشه به راحتی ممکنه که راه دین رو در پیش بگیرن، چون زمینه آنها فراهمه. ولی آن کسی که راه عناد و سرپیچی در پیش گرفته، مانند آن اسبی است که در بیابان آزاد است و رم نشده و کسی نمیتونه که اونو به کنترل خودش در بیاره، سرکشه، طغیانگره، هدایت چنین اشخاصی کار بسیار سختی است. در ادامه این آیه میفرماید که و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، اگر مردم دستورات الهی را اجرا بکنند هم به نفع خودشونه، هم برای ایمانشون بهتره، و هم ما در آخرت لآتیناهم من لدنا، از نزد خودمون به آنها پاداشی میدهیم که بسیار بزرگ است، اجرا عظیما، که به بهشت تفسیر شده. پس هم دنیاش آباد میشه، هم آخرتش آباد میشه، هم دنیاش منظم و مرتب میشه، هم آخرتش در آخرت سعادتمند خواهد بود. ولهدیناهم صراطا مستقیما، و آنها را به راه راست هدایت میکنیم. خب میخوایم بر بگردیم یک بار دیگه ببینیم چه نتیجه هایی وجود داره در اینکه انسان قانونمند باشه. منظورمون از قانونمند یعنی شریعت مدار، یعنی که تابع دین باشه. چه نتایجی در آن نهفته است؟ چون ما از لحاظ ایمانی داریم این مسائل رو بررسی میکنیم، به همین دلیل میبریم تو بود ایمان. اولا اکثر مردم پایبندی آنچنان به دین ندارن، اینکه در خیلی از آیات هم مورد تاکید قرار گرفته. ولكن اكثرهم لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، اكثرهم لا يعقلون. پس اکثریت رو ما نمیتونیم به حالتی برسونیم که حالت کمال باشه، ولی باز هم به همون اندازه‌ای که از پایبندی به دین برخوردار هستن باید اونا رو نگه داریم، نباید به قول معروف رفتاری داشته باشیم که حتی اونم از دست بره. و نتایجی که در این زمینه وجود داره که اگر مردم پیروی بکنن دنیا و آخرت آباد، پاداش بزرگی که به بهشت تفسیر شده به آنها داده خواهد شد و در راه مستقیم قرار خواهند گرفت. هر چقدر حالا این مسئله برعکس باشه نتیجه برعکس خواهد شد. هر چقدر انسان از دین دورتر باشه آرامش کمتری خواهد داشت، سختی های او در زندگی بیشتر خواهد بود، بلاهای مختلف سرش نازل میشه، اتفاقات عجیب غریب براش خواهد افتاد، کسی نیست از اون دفاع بکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله تعالی از انسان مؤمن دفاع میکنه. خودت رو مؤمن بکن تا الله ازت دفاع بکنه. هیچ یار و یاوری نخواهد داشت، همه کس بر آنها مسلط خواهند شد. این نتایج میشه که انسان دین گریز باشه، یا اینکه پایبندی به دین نداشته باشه، یا خیلی کم داشته باشه، سست باشه، یه نماز میخونه یه نماز نمیخونه، یک روز روزه میگیره یک روز روزه نمیگیره. هر چقدر سست‌تر نتیجه بدتر، و این یک واقعیتی است که اگر ما در جامعه خود آن را مورد بررسی قرار بدیم نتایج واقعا ملموسه و میشه اونها را با چشم سر دید. اکثر افرادی که اخلاق ندارن، اعصاب ندارن، بر سر هر کس و ناکسی داد و فریاد میزنن، بر سر پدر و مادر، اعضای خانواده، همیشه حس دعوا در آنها وجود داره. میبینیم که فاصله زیادی با دین دارن، ولی برعکس کسانی که آرام هستن، اخلاق دارن، رفتار درستی دارن، احترام میذارن به دیگران، اینا معمولا افرادی هستن پایبند به دین. میدونن که اگر به دیگران احترام بگذارن دیگران هم به آنها احترام خواهند گذاشت، و به همین شکل این مسئله با هم دیگه رابطه داره. آیه بعدی میفرماید و من یطع الله و الرسول، و هر کسی که از الله و رسولش اطاعت بکنه. خب اینم در ادامه همین مسئله هست، مسئله پیروی از دستورات الهی. کسانی که از الله و رسولش اطاعت میکنند فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اینا همراه کسانی خواهند بود که الله تعالی به آنها نعمت داده. همون دعایی که ما در سوره فاتحه روزی 17 بار اون رو تکرار میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت داده. پس اگر میخواهی به راهی هدایت بشی که صراط مستقیم باشه که در آیه قبلی هم گفته بود، این راه اطاعت از الله و رسولش. هر چی بیشتر شما بهتر در راه راست قرار دارید، و هر چقدر انحراف بیشتر بشه، انحراف از سرپیچی بیشتر بشه، انحراف از راه مستقیم هم بیشتر میشه. خب اینا چه کسانی هستن که مورد نعمت الهی هستن؟ 4 گروه هستن. من النبیین، اول پیامبران. پس پیامبران بالاترین درجات بشریت را دارند و از والاترین نعمتهای الهی برخوردار هستند. حتی اگر از لحاظ مادی ممکنه در مضیقه باشند، مانند شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب هیچ غالبا زندگی فقیرانه ای داشته. درجه دوم و صدیقین، کسانی که منها صدیق گفته میشه. صدیق چه کسانی هستند؟ یک درجه از پیامبری پایین تره. اگر قرار بود اگر قرار بود پیامبری ادامه پیدا بکنه، ممکنه هر صدیقی پیامبر میشد. به این معنی که هر صدیقی زمینه و بستر پیامبر شدن رو آمادگیشو داره، ولی خب دیگه اکتسابی نیست که بخواد به دست بیاره، یک نعمت الهی است که به هر کسی بخواهد میدهد. و نتیجه میشه که تعداد صدیقین از تعداد نبیین بیشتره، چون پروردگار از بین صدیقین پیامبران را انتخاب میکند. به این معنی که هر پیامبری لزوما صدیق هست، ولی هر صدیقی پیامبر نیست. و ما مشهورترین شخصی که داریم که به عنوان صدیق معروف هست، صدیق این امت، ابوبکر رضی الله عنه، خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. و در امتهای قبلی مریم علیه السلام و امه صدیقه در سوره مائده آمده، مادر عیسی علیه السلام صدیقه هست، که خود کلمه صدیق از صدق یعنی راست گفتن. انسان اینقدر راست میگه و دروغ و کلکی نداره، چنان که در حدیث آمده ولا یزال یصدق الرجل حتی یکتب عند الله صدیقا، اینقدر راست میگه که تا این که در نزد الله تعالی به درجه صدیقی میرسه. پس راه رسیدن به صدیقی اینه که انسان راستگو باشه. در مقابل صدیق کذاب، انسانی که خیلی دروغ میگه، کلاهبرداره. و شهدا، و انسانهایی که در راه دفاع از دین و در راه پیشرفت دین جان خود را نثار میکنند، کشته میشه. دقت بکنیم که درجه صدیقین از درجه شهدا بالاتره، با وجودی که شهید جان خود را داده. ولی خب ممکنه انسانی الان آنچنان که در زمان پیامبر اتفاق میفتاد، همان لحظه مسلمان میشد و همان لحظه میجنگید و کشته میشد، میشد شهید. یعنی لحظه‌ای صورت میگرفت. ولی صدیق شدن کار آسانی نیست. اینکه انسان همیشه راست بگه و به دنبال این مسئله باشه و دروغ و کلک در کارش نباشه، مسئله ایست که انسان پیوسته با آن درگیره، کار یک روز دو روز نیست. بخاطر همین درجهش بالاتر از انسانی که یک لحظه ممکنه مسلمان بشه و همان لحظه هم کشته بشه. و صالحین، و انسانهای صالح، انسانهای درستکار، دیگر درجات مؤمنین. پس ما چهار درجه داریم در دین، در مراحل ایمان چهار درجه داریم. بالاترین آن پیامبریست، بعد از آن صدیق بودنه، بعد از آن انسانهایی که شهید میشن، و بعد از آن دیگر انسانهایی که کارهای صالح شایسته انجام بدن. اگر انسان بتواند یکی از این چهار تا باشد، که حالا خب پیامبری که نمیشه، خاتم النبیین آمده، صدیق بودنم امکانش هست ولی کار خیلی سختیه، شهید بودنم برای هر کسی ممکنه فراهم نباشه، حداقل اینه که انسان درست کاری باشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تا از جمله کسانی باشیم که مشمول نعمت الهی باشند. وحسن اولئك رفیقا، و این چهار گروه بهترین رفیق هایی هستند که انسان می تواند برای خود انتخاب بکنه. با چه کسی می گردی؟ همراه پیامبر هستی؟ یا همراه انسان های صدیق هستی؟ یا همراه و هم فکر کسانی هستی که جان خود را در راه دین فدا می کنند؟ یا همراه کسانی هستی که کارهای شایسته انجام می دهند؟ اگر می خواهی دنبال رفیق خوب باشی، اینا رفیق خوب هستند. ذلک الفضل من الله، البته فراموش نکنیم که تمام اینها برمیگره به فضیلت الهی، که چه کسی از این توفیق برخوردار باشه که بخواد یکی از این چهار مورد، یا دو تا یا سه تا یا چهار تاش باشه. و کفا بالله علیما، و کافیست که الله تعالی و اون علم مطلقی که داره بداند که چه کسی شایستگی چه رتبه ای را دارد، چه کسی شایستگی پیامبر شدن داشت، و چه کسی شایسته این بود که صدیق باشه، و چه کسی شایسته شهید شدن دارد، و چه کسی شایستگی این دارد که انسان درستکاری باشه. بین النظر بسنده می کنیم تا جلسه دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.